با درودی بیکران به بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. امروز شنبه 2 سپتامبر 2025 برابر با 11 شهریور ماه 1404 در خدمت شما هستیم. سعید ارفانی هستم و مهمان گرامی ما جناب دکتر علی صدارت هستم. درود بر شما جناب صدارت و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
منم عرض سلام دارم و خیلی متشکرم از دعوتتون. عرض ادب و سلام به مخاطبین خوب شما، هموطنان و همزبانان عزیزم.
سپاسگزارم. جناب صدارت از ایران با من تماس گرفتند و درخواست کردند که اگر میشه شما در مورد یک اتحاد نسبی بین مردم اپوزیسیون صحبت کنید و دیدگاه و نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارائه بدید. میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید لطفا.
بسیار خوب. اولا خیلی خیلی ممنونم واقعا از اون هموطن عزیزی که تماس گرفتن و چیزی که مورد نظرشون هست رو منتقل کردن به ما. به اون هموطنم تبریک میگم که این چیزی بوده که کسان دیگه هم که با من مستقیما در تماس هستن مورد نظرشون بوده که بحث بشه و این یه موقعیتی فراهم شد که خیلی خوشحالم که در خدمت هموطنان عزیزم باشم. ایشون فرمودن اتحاد نسبی بین مردم و اپوزیسیون. اینو بایستی که یه خود بشکافیمش تا ببینیم که واقعا باید بدونیم از چی داریم حرف میزنیم، با همدیگه گفتگو میکنیم. یکی از خواص مردم سالاری و دموکراسی و حقوق مداری شفافیته. یکی از خواص زورمداری و قدرت مداری خشونت گستری، خشونت کلامی، پنهانکاری، ناشفاف گفتن، گنگ گفتن و دیگه از همه بدتر دروغ گفتن. پس من سعی میکنم که به اون اولی بپردازم. اولا اینه که میگیم اتحاد، این باید کاملا مشخص باشه که اتحاد برای چی. اتحاد مثلا برای اینه که دعوت بکنیم از آقای نتانیاهو و ترامپ که به ما حمله کنن، یه عده این اتحادو کردن متاسفانه. اتحاد برای اینه که بگیم مثلا ایران تکه پاره بشه، یه عدم که میدونید که این کار رو به اسم رمز فدرالیسم دارن. فدرالیسم خیلی چیز خوبیه، ولی واسه ایران که یک سرزمینی است که نزدیک به 5 دهه و شاید هم بیشتر، اون چه که ما نمیدونیم، اون که میدونیم حدود 5 دهه هست که اسرائیل هدف اصلی خودش قرار داده که ایران رو تکه پاره بکنه به اسم فدرالیسم، برای اینکه تجزیه و جدایی و استقلال اینا به جایی نرسید. حالا میگن فدرالیسم که بتونه اون حاکمیت خودشو به اون نظری که داره اسرائیل بزرگ بهش برسه. خب یه عده میخوان سر اون اتحاد کنن. این پس نیست. حالا برای جلوگیری از اطاله کلام میگم چی هست، اون سلبش بود، ایجابش چیه. اتحاد رو باید سر یه چیزی کرد که همه مکانی باشه، همه زمانی باشه و همه کسانی باشه، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی باشه. یعنی اونی که تو تهرانه، اونی که توی دورافتاده ترین آبادی های به اصطلاح سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، اهواز، صرف نظر از عقیدش، یعنی حتی اون جدایی طلب، حالا فدرالیسم هم نمیگم، اون جدایی طلبی که در این مرزهای ما داره زندگی میکنه، چون یک انسانه یک حقوقی رو داره، فقط سر اون میشه اتحاد داشت. وقتی که اتحاد نسبی آنچه که گفته شد دیگه معنایی پیدا نمیکنه. اون اتحاد نسبی از توش چیزایی مثل اصلاح طلبی در میاد، از توش چیزایی مثل مثلا بریم از خارجی کمک بگیریم، اسلحه بگیریم، آموزش بگیریم، پول بگیریم، رسانه بگیریم، اینجور چیزا از توش در میاد. حالا اتحاد نسبی داشته باشیم تا بعد ببینیم چی میشه و با اون یکی تصویر که میگه ما بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. ما نمیگیم مردم نگیم مردم چی میخوان، مردم باید ببینیم چی میخوان، ولی از حالا باید شفاف و روشن من بگم که من نظرم چیه و در نتیجه اتحاد نسبی هم باید که تعریفش واقعا مشخص بشه که منظورمون چیه. ولی اگر که اتحادو بذاریم، یه چیزی بذاریم اون وسط که هممون بتونیم حولش جمع بشیم بدون دعوا و مرافع. اون چیزی به غیر از حقوق نمیتونه باشه، برای اینکه در همه انسان‌ها مشترکه. خب حالا شما از مردم و اپوزیسیون اسم برید، یا اون هموطن عزیزمون ذکر کردن. ببینید
در... اسم ارتباط نسبی گفتن در پول، که من فکر میکنم منظورشون باید این باشه.
حالا عرض میکنم، ببینید اونم باز مشخص بکنیم این واژه ها به لحاظ فرهنگ سیاسی، فرهنگ جامعه شناسی، فرهنگ روان شناسی چه چیز چه معنایی میتونه داشته باشه، اون باید واضح باشه بینمون دیگه دخواهیم حرف بزنیم. خب در هر کشوری سه تا قسمت رو از مردمش میشه ذکر کرد. یکی مردم هستن، مردم عادی. یکی دولت، یه عده از مردم، حالا امیدواریم که انتخابی و آزاد و دموکراتیک انتخاب میشن، میرن تدبیر امور رو به عهده میگیرن. بعد یه عده هستن که توی دولت نیستن ولی فعال سیاسی هن. یعنی به قول شما یا به قول این هموطنمون اپوزیسیون هستن. خب حالا یه عده از این اپوزیسیون حتی میتونن حتی توی دولت هم باشن. مثلا الان تو خود همین دولتی که حاکم بر ایران هست یه عده با بعضی از سیاست ها مخالفن، اینم چیز طبیعیه. حالا ولی بیایم اونی که بیرون از دولته. دولت متاسفانه با سازکارهای روابط قوایی که در دنیا وجود داره و در کشورهایی که به اصطلاح مثل کشور ما هست بیشتر هم هست، چون یه ولی فقیه اون بالا داریم، کانون جمع شدن قدرت هست. درست شد؟ خب پس قدرت دولت یه طرفه، مردم و حقوقشون یه طرفن، این وسط جامعه سیاسیه. پس جامعه مدنی داریم، جامعه سیاسی داریم، دولت داریم. این جامعه سیاسی هرچه بیشتر به سمت مردم میل کنه اون کشور دموکراتیک تر میشه و اون نهادها، سازمانها، تشکیلات، احزاب دموکراتیک تر، حقوق مدارتر، مردم سالارتر میشن. هرچی که این جامعه سیاسی به سمت دولت، حالا دولت چون کشور ما به این شکلی که هست بگیم به سمت قدرت، برای این که بعضی از جامعه سیاسی ما به سمت قدرت داخلی نیستش که تمایل داره، بلکه به سمت قدرت خارجی غربی و شرقیش هم فرقی نمی کنه در زمین تمایل داره. وقتی که چنین اتفاقی بیفته در یک جامعه، همون اپوزیسیون باعث میشه که عمر دیکتاتوری و استبداد طولانی تر بشه. خب حالا اینایی که عرض کردم رو ملاحظه بفرمایید، آیا چنین اتفاقی نیفتاده در کشور ما؟ افتاده. الان هی تشکیلات درست میشه، دو نفر، سه نفر، پنج نفر جمع میشن، انشعاب میشه، دعوا میشه، منحل میشه. هی سنام رفته بالاتر، یه عده هستن که میبینن وقت دیگه به خاطر کرونولوژی سنشون ندارن، دیگه میخوان به هر چیزی متشبث بشن که به یه جایی برسن. اپوزیسیون یعنی چی؟ اپوز میکنه، مخالفت میکنه. این اصلا درست نیست که بگه که من برای برداشتن خامنه‌ای هستم. فقط اپوزیسیون یعنی چی؟ یعنی اگر که خامنه‌ای رفت، خامنه‌ای رو برداشتم، من دیگه بی‌هویت میشم به عنوان اپوزیسیون. برای همین در بکار بردن کلمه اپوزیسیون من یک کمی وسواس به خرج میدم، به این دلیل که عرض کردم. من سلبشو نمیگم که در تضاد و توازن قواست، ایجابشو میگم. من برای برداشتن خامنه‌ای اون باید بره از دید من. حالا یکی فکر نکنه که من نشناسن سابقم و ندونن فکر کنن که من طرفدار خامنه‌ایم، نه به هیچ وجه. ولی هدف تنها رفتن خامنه‌ای نیست. یادتون هست یه عده میگفتن خمینی که بمیره دیگه گل و بلبل میشه ایران، توجه کردید؟ این پس اون نیست. و شاه هم همینجور، پهلوی هم که رفت همین خمینی میگفت بذار این بره، ابن زیاد هم جاش بیاد بهتر از اینه. دیدیم که بدتر از ابن زیاد که خودش بود و جانشینش بود سر ما مردم اومد. پس
اتفاقا من یاده یک حرف افتادم، ببخشید پس از صحبت کن، من زمان انقلاب در انگلیس بودم، بعد یک دوستانی بودن که دوستای برادر من بودن، بعد اونا توده‌ای بودن مثل این که میگفتن که آره این بره از سگ بیا جاشون بهتره شاه میگفته. نمیدونستن که اوش میتونه وحشتناکتر از اون زمان باشه.
بله بله، پس یه همچین فکری، یک همچین اندیشه راهنمایی میتونه به اتحاد و ائتلاف برسه، ولی اتحاد و ائتلافی که نتیجهش خوبی نمیشه، همونطور که شاه رفت بدتر از شاه اومد. اینو باید انصاف داشته باشیم. حالا البته یه چیزی رو باید بگیم، اگر که اپوزیسیون اون موقع زمان پهلوی ائتلاف میکردن که شاه رو نگرش دارن، اون سیستم رو نگرش دارن، چه بسا که اگر که شاه و پهلوی و این حرفا میموندن، کی میتونه بگه که وضع ما بسیار بسیار بدتر از وضعیت فعلی نمیتونست باشه، مثل کره شمالی چیزی. اگر که اون یادتون هست در ابتدای دهه 50 1350 چطور اون توهم تفرعون برش داشته بود و چه کارهایی میکرد تو زندانها بیرون و چطور. بله خب، پس این حالا مشخص شد یه مقدار که اتحاد خیلی خوبه، ائتلاف خیلی خوبه، ولی برای چی اتحاد و ائتلاف؟ حول چه محوری؟ که عرض کردم حقوق تنها چیز بدون به اصطلاح دعوا مرافع و اشکال میشه، و اینه که در مردم باشه. گفتم مردم، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، دولت یا قدرت بهتره بگیم، قدرت داخلی، قدرت خارجی، درست شد؟ خب حالا این در ابتدا باید در مردم انجام بشه. مردم که میگم، و شما شنونده عزیزی که میشنوید، مردم، مردم یه شخص سالس یا یک اشخاص سالسی نیستن. این از من شروع میشه، این از تو شروع میشه، از هر کدوم از تک تک ما شروع میشه. به چه ترتیب؟ که ما باید تغییر بکنیم خودمون تا بتونیم تغییر بدیم. ما تا فرهنگ مردم سالاری، دموکراسی، حقوق مداری، خشونت زدایی پیدا نکنیم، از این بهتر گیرمون نمیاد. پهلوی میره، خمینی میاد، خمینی میره، خامنه‌ای میاد، خامنه‌ای میره، دوباره پهلوی میاد، خامنه‌ای میره، رجوی میاد، خامنه‌ای میره، این گروه های وابسته چه میدونم به روسیه و چین و جاهای دیگه میان. وضعیت ما بهتر نمیشه. بهترین کسی که یه حرفایی داره میزنه پشت تلویزیون و رادیو رو، اگر که خود ما مردم، نقش خودمون رو، تک تک ما مردم بهش عرفان نداشته باشیم و انجام وظیفه نکنیم، همون بهترین شخص میاد تبدیل میشه به بدترین شخص، وگرنه حذفش میکنن. یعنی شما فرض بکنید که یه بهترین انسان، راستگو، واقعا از ته دلش مردم سالاری میخواد بشه در ایران، اون بیاد بشه مصدر کار، بشه رئیس جمهور مثلا، دیگه از اون مقام اول کشورمون دیگه. خب اگر فرهنگ به اصطلاح برآیند فرهنگ مردم ایران مردم سالاری و دموکراسی نباشه، یا اون شخصو میکشنش، یا حذفش میکنن و زندانیش میکنن، یا مجبور میشه به مهاجرت. اگر اون شخص تغییر ماهیت نده و از جنس قدرت نشه. خب پس ما چی میخواییم در ایران؟ ما میخواییم مردم سالاری باشه، قدرت سالاری نباشه. مردم سالاری مشاورتی باشه که با همدیگه مشاوره کنیم کارامون انجام بدیم. مشارکتی باشه، مشارکت بکنیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. و یه روزی هم به صورت مستقیم باشه برای دولت، ولی الان میتونه مستقیم باشه در اداره امور به این شکلی که الان توی دستمون هست. شما ببینید، فرض بکنید که یه عده، همون مثلا هموطن عزیزی که این سوال رو برای شما فرستاده، بگه که خب اتحاد بکنید فلان از این حرفا، ولی وظیفه خودش بدونه که بشینه عقب ببینه که بقیه چی کار، ببینه که مثلا رهبران سیاسی، سیاستمداران، اینا اونا چی کار میکنن، احزاب، اپوزیسیون چی کار میکنن. نه، این مردم سالاری نیست، این نخبه سالاریه، میکشه به قدرت سالاری، میکشه به دیکتاتوری، میکشه به استبداد. پس ابتدا از من شروع میشه ساختن فرهنگ مردم سالاری، از من، تو، هر کدوم از تک تک ما، و این فرهنگ مردم سالاری تحمیل میشه به جامعه سیاسی، و اون جامعه سیاسی میبینه که اگر سمت مردم نمونه طرد میشه، منزوی میشه. اگه بره سمت قدرت طرد میشه، منزوی میشه. اونایی که زورمدار هست، سینکشی مغزشون یه جوری شده در اثر سالها تمرین خشونت که نمیتونن بیان سمت مردم، هرمی فکر میکنن، تشکیلات قرن پیش که اون بالا یکی بشینه، اگه خودش چه بهتر که خودشون باشن، دستور بده به بقیه، امر بکن. مثلا ولایت مطلقه فقیه که الان داریم، مثل ولایت مطلقه پهلوی که قبلا داشتیم، حالا تو این گروه هم داریم، ولایت مطلقه رجوی داریم، ولایت مطلقه این بعضی از احزاب رو داریم که متاسفانه مثلا در دوروبر کشور ما، در مرزها، به خصوص در مرزهای غربی، بسیار اینطوری هستن، هرمی و از بالا به پایین نگاه میکنن. یک چیز دیگه‌ای هم که باید ذکر کرد، حالا که از مرزهای کشورمون یادی کردیم، من کاملا مخالف سانترالیزم و مرکزگرایی هستم، کاملا، ولی با گفتگوهای شخصی و با دنبال کردن مطالب هموطنانی که در مرزها قرار دارن، به خصوص در کردستان یک هدف ساده‌ایه براشون. چرا بر هدف ساده‌ایه؟ به دلیل اینه که کسانی که خودشون رو کرد میدونن در حداقل 4 تا کشور پراکنده شدن. خب اینا حالا توی عراق تونستن ستی کش بکنن، ولی دیدیم که اون اقلیم کردستان که میخواست جدایی اعلام کرد و اون انتخابات رو رفتن، این حرفایی که حالا جاش تو این بحث نیست، تنها کسی که بهش رأی مثبت داد اسرائیل بود. اسرائیله که تو منطقه دنبال تک پاره کردن کشور هست. خب
همین هم خیلی از کردها خیلی دنبال اسرائیل هستن، یعنی یه سعی میکنه در خدمتش قرار بگیرن. شما فکر میکنم وعده های در حال اسرائیل بهشون داده که نه کشور مستقل خواهند داشت، و من میتونم به جرئت بگم که تعداد زیاد هستن، زیادن تقریبا از کردها که خیلی، یعنی در این مسئله تجاوز نظامی اسرائیل به ایران یا نسل‌کشی در فلسطین، طرف اسرائیل هنوز ایستادن به خاطر هم وعده هایی که داده بهشون.
یه چیزی رو من لازم میدونم اینجا، نه تنها واسه هموطنانی که کرد هستن، خودشون رو کرد میدونن، بلکه واسه همه روشن کنم. این چیزی که شما فرمودید رو احتمالاً منظورتون این بود، اگه بخوایم دقیق بگیم، خیلی از گروه ها و احزاب کردی، خیلی از کردا، تجربه من اتفاقاً این بوده که کردا بسیار بیشتر از بقیه ایرانی ها نگران تجزیه ایران هستن، و کردا بسیار بیشتر از بقیه ایرانی ها مخالف این تشکیلات و حزبایی هستن که خودشونو ولی مطلقه اون خطه میدونن. این هرچی که میگذره، این حتی نفرت بیشتر هم میشه، برای این که مثلا یه نفر در خراسان، یکی در تهران، شیراز، با جونش گوشت و پوستش لمس نکرده اسلحه کشی و خشونت های پیشمرگه ها و فلانی حرفا رو، اونا لمس کردن، دیدن که چه بلایی سرشون میاد، خشونت گستری. پس فرمایش شما در مورد احزاب و تشکیلاتی که خودشون رو ولی مطلقه، گفتم هرمی هست، ولی مطلقه میدونن برای کردا و چیزی به غیر از به قدرت رسیدن تو کلشون نیست، اونا کاملا صدق میکنه. اونا حتی در محکوم کردن صدام هم پا پیش نذاشتن، در حمله شیمیایی صدام به حتی کردا هیچی نگفتن. خوب توجه کنید، برای اینکه نمیتونه، اون موقع یکیشون به من گفتش که اومده بود اینجا تو نیویورک، باش ملاقاتی ترتیب داده شد، من اعتراض کردم، رفته بود وزارت خارجه امریکا تو واشنگتن، اومده بود اینجا که برگرده بره هر جا که میخواست بره. من گفتم آخه شما چطور، چی کار داری که اومدی بدو اومدی تو واشنگتن، رفتی وزارت خارجه؟ شروع کرد جیغ و داد کردن. من خیلی دوستانه یه سوال کردم، شروع کرد جیغ و داد کردن و فریاد کشیدن و خشونت که منو بر صندلی محاکمه نشوندید. نمیدونم، این که چیزی نیست، به صدام هم مراجعه کردیم، به صدام در زمان جنگ مراجعه کردیم. خب این متاسفانه تو سانسور مونده. آنچه که مجاهدا کردن به مجاهدا منحصر نمیشه که منفور هستند در دل مردم ایران. خب بیشتر از کسانی که در کردستان زندگی میکنن، بیشتر از کسانی که در کردستان زندگی نمیکنن، این واقعیت رو خود هموطنهای کرد ما هستن که میدونن، بهش آگاه هستن، با پوست و جونشون اینو تجربه کردن، زندگی کردن. خب حالا یه چیز دیگه هم باز این صحبت.
البته من یه مقدار تجربه خوبی ندارم اینجا، مثلا برنامه هایی که ما میذاشتیم، تظاهرات هر وقت میذاشتیم، میدیدیم که اگر که کردها این برنامه نمیذارن زیاد اون صورت وجود پیدا نمیکردن، ولی اگر خود کردها میذاشتن ما میرفتیم، بین هر چی کرد تقریبا بودن و سعی کردن باشن توی صحنه، میومدن و اکثریت به اونها بود، ولی نمیومدن وقتی که مثلا ما برنامه میذاشتیم. خودشون جدا احساس میکردن، یا حالتی بودن. من با خانواده های اونجا برخورد کرده بودم، با افرادی که مثلا همینجا برنامه میذاشتیم در سوریخ، جایی داشتیم که جلساتی میذاشتیم اونجا که برنامه های مثلا تظاهرات و یک همچی حرکت های رو ارگانیزه بکنیم، میدیدم که واقعا اینا براشون گفتن که نه، ما کشور ما ایران نیست، و میگفتم بیان میکردن. مثلا بعد من
ولی اینا چند نفر بودن؟
اصلا کودکشون بلد نبود فارسی صحبت بکنه و نمیخواست، و از من بقیه بچه هم میرم باشه نمیتون صحبت بکنه، باید برقرار بکنه، چون دوستن دوست نداشتن، نمیخواستن، خودشون جدا میدونستن. برای من خیلی عجیب بود که اینجور برخورد داشتن. یا بعضی ها تا آدم بهشون میمد در یه موردی صحبت بکنه، انتقاد بکنه، و میگفتش که نمسن کشور ایران باید یک پارچه خوش حفظ بکنه، بودیم که روی ترش میکردن، و یا طرف میدونستن دیگه با آدم احتباش قید میکرد و دوست نداشت که در این آمیده چیزی بشنه برن، و خودشون رو سعی میکردن، نمیدونم چه سعی میکردن جدا بکنن، یا مثلا براشون خیلی مسئله فدرالیسم براشون مهمه. یه سری، حالا من نمیدونم بگم چند درصد.
این خیلی مهمه، این خیلی خیلی مهمه. من نمیخواستم حرفتون قطع بشه. این تجربه‌ای که شما یه نفر داشتید در مورد یک عده‌ای که دور و برتون هستن، این چیزایی که متاسفانه محدودیت ما هست، ما اذعان می‌کنیم، با انصاف میگیم که هیچ به اصطلاح آمارگیری علمی نیامده، نظرسنجی علمی نیامده، ولی در همین ارتباطات، ولی اون محدودیتشو بایستی که به خودمون یادآوری کنیم و به مخاطبامون، به خصوص وقتی که به اصطلاح مخاطب عمومی داریم. مثلا شما الان توی کانادا به خاطر چند سالی که در مهاجرت ها رو باز کردن، بسیاری از کسانی که مرتبط هستن با رژیم ولایت ملاتاریا، با قولشون خودشون رو ملاتاریا میگن، با اونها مرتبط هستن، اونجا فراهم شده بود وسایل براشون، بسیار مهاجرت کردن. خب اونا تظاهرات میذارن، میز کتاب میذارن، نمیدونم از همین چیزایی که شما گفتید در مورد کردهای منطقه شما، اونا میذارن. شما تصور بکنید کسی بره اونجا، و این تجربه ایست که تجربه واقعی نیست، واقعی هست، فرضی نیست، کسی بره اونجا و راجب به اصطلاح اینه که شماها در اقلیت هستید که این حرفو میزنید، شما نمایندگی ندارید از مردم ایران، مسلماً با ترشرویی و خشونت روبرو میشه، اونا نمایندگی ندارن. بعد اون وقت یه چیز دیگه ایم که حالا در مورد هر قومی، هر نژادی، من که اصلا معتقد به قوم و نژاد و اینجور چیزها نیستم بر اساس حقوق بشر، من به بشر معتقد هستن.
دقیقا مسئله مهمه که من همیشه بهشون میگم شما شهروند ایران هستین، همه از حقوق برابر برخوردارن. حالا اگر این حقوق پیاده نمیشه فرق نمیکنه، این مسئله نیست. هر کی بیشتر بیاد تو میدان مبارزه ممکنه تلفات بیشتری بده، ولی این فقط بستگی نداره به کردستان یا مثلا به آذربایجان. البته این داستان مال 20 سال پیشه و من میگم که خیلی تغییر کردن، یعنی آگاه‌تر شدن، متوجه شدن که چه خبره. حتی از گروه های کرد و ترک اینا پیامی هایی دادن که نه، ما کشورم ایرانه و و اصلا اهل این حرفا نیستیم که صحبت رو نکنیم که بخوام جدا بشیم از
این. این چیزی که فرمودید بسیار بسیار قابل توجهه و خواهش میکنم به مخاطبین عزیزمون به این مسئله فکر بکنن. این فرمایشی که الان خانم عرفانی فرمودن که اولا این مال 20 سال پیشه و ثانیا تغییرات بسیار زیادی رو همین شخص ایشون در همون جامعه ای که ذکر کردن با اون چیز منفی 20 سال پیش حالا به چیز مثبت در حال حاضر. خانم عرفانی تجربه منم به همین ترتیب بوده. توجه میکنید؟ و حالا یه چیزی رو من میپرسم از اونایی که میگن قوم کرد و نمیدونم ما کردیم و اینجور چیزها. کرد کیه؟ کرد کی میگید؟ مثلا یه کسی که توی مهاباد به دنیا میاد، تو سنندج به دنیا میاد، ولی توی مثلا مشهد زندگی میکنه، توی اصفهان زندگی میکنه، اون کرد نیست؟ یا یه کسی که توی زاهدان به دنیا آمده و تمام نسل مال زاهدان و بلوچ هستن، مال اون منطقه هستن، این در بچگیش پدر مادرشون به خاطر کار هرچی مهاجرت بکنن به کردستان، اون کرد محسوب میشه بعد 50 سال در اونجا زندگی کردن؟ یا اصلا حتی پدر مادرش قبل از تولد این انسان 50 ساله برن توی سنندج و این بچه اونجا به دنیا بیاد، حالا 40 سالشه بعد از انقلاب. خب اینو شما کرد حساب میکنی که معتقد به فدرالیسم هستی، فدرالیسم قومی، که اینو چجوری بشه؟ اصلا این فدرالیسمی که این میگه، فدرالیسم قومی، حالا به فدرالیسم جغرافیایی هم میپردازم، فدرالیسم قومی که میگه زن و شوهرها چه بسا باید اصلا جداشن؟ تو پارسی یا یه فارسی و یک چیزای زشتی هم میگن به کردی اونایی که کرد نیستن. اینه که یه کسی سلیس کردی حرف میزنه این کافیه؟ حتی اگه مأمور جمهوری اسلامی باشه، که نه جمهوری نه اسلامی از دید من. پس در قرن 21 اصلا برازنده تفکرات مردم سالارانه و حقوق مدارانه نیست که بخوایم بگیم که من قوم چیچی هم، تو قوم چیچی هستی، من سفیدم تو سیاهی، اون زرده این سرخه. میبینیم که در دنیا چه طبعات بدی رو داشته و همینطور تو دین دینه، من دینم اینه، تو مذهب دینه، من مذهبم این شکلیه، تو اصلا ارتجاعی دین باوری، من آتئیستم یا آگنوستیکم یا چطور، این مرزبندی ها. خب ولی این مرزبندی ها رو بخوایم برداریم دیگه بسه دیگه، خشونت بسه دیگه، تو سر کله هم دیگه زدن.
تو در مورد ترک هم اگر اشاره کنید بگی که آذربایجان ما، اینا ترک نیستن، آذربایجان دارن به اون زبان صحبت میکنن، اینا خودشون ایرانی هستن. حالا اتفاقایی در مورد زمان در تاریخ افتاده، زبان ها تغییر کرده و ما میتونستیم حتی اگر عربی و صحبت کنیم بعد بودن آره ما مثلا حتی عرب هستیم، یا مثلا در کشورهای این تغییرات که ایجاد شده، حمله های شده، رفتن، مهاجرت، داستان ها شده، این ممکنه که ظاهرا اونها فراموش کرده باشن که اصلا زبان اصلشون چی بگن، که مال کجا بودن، اهل کجا هستن. و این براشون پیش میاد که میگم من بازم در یک جلسه بودم، بازم سالهای قبل بودش به مناسبت یادمان قتل عام زندانیان سیاسی، به اونجا شخصی ترک زبان بود، اینا همه برای من ایرانی هستن با لهجه ها، زبان ها، گوش های مختلف یا مذاهب مختلف، حالا میتونه ترک باشه، نور باشه، کرد باشه، هرچی که باشه، برای من که یه مزیتی بر ما دارن که زبان دیگه هم بلدن. مثلا من فارس زبان مثلا بلد نیستم، ولی همه شهروند ایران هستن. نه ما چیز هستیم، ما بخواهم جدا بشیم، ما ترکی، ما ایرانی نیستیم، از حرف و برکار محلوم کن. خیلی اصلا نمیدونن واقعا اصلشون کجایی هستش. به زبانی حال دارن صحبت بکنم که همیشه همین زبان خودشون بوده. بفرمایید.
بله، و یکی از چیزهای دیگه ایم که به اصطلاح باعث تمیز و تمایز نمیشه همین زبانیست که جناب علی فرمودید، از دید من حق به اصطلاح آموزش زبانهای محلی خیلی هم مهمه. این یک فرهنگیه که مجموعه این فرهنگه که ایران رو ساخته، ایران بزرگ رو ساخته، و اینه که من بخوام تحمیل بکنم زبان فارسی رو به اصطلاح آذربایجان، به خوزستان، بلوچستان، کردستان، هر جا، اون درست نیست. بلکه به عنوان به اصطلاح یک دولت مردم سالار و حقوق مدار، این به اصطلاح فرهنگ رو حتی باید قنام بخشید. الان مثلا توی امریکا که میدونید که مال اهالی بومی اینجا بود که بهشون میگن سرخپوستان، درسته؟ اینا تو هر منطقه مختلف زبان و فرهنگ خودشون داشتن. خب این زبان و فرهنگ و بعضی هاشون اصلا از بین رفته. حالا تازه با این به اصطلاح چیزای الکترونیک و کامپیوتر و این حرفایی که پیش اومده، بعضی از اون زبان‌ها که باقی مونده رو دارن کم 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 ضبط میکنن، دستور و زبونش و فرهنگ لغاتش و اینا رو. اون چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه، حتی واسه این امریکای به این بزرگی خیلی خوبه. ولی یک زبان ثابت باید باشه که همه بتونن
با هم زبان ملی کشوریه که اگه بتونن با هم در واقع ارتباط برقرار بکنن، از جاهای مختلف میرن، استانهای مختلف میرن با هم میخواد کار بکنن، به یه زبان مشترکی باید باشه که بتونن ارتباط برقرار بکنن.
بله، اینه که به اصطلاح شما فرمودید بسیار بسیار مهمه، ارتباط برقرار کردن، ارتباط برقرار کردن، مربوط شدن افکار به هم دیگه، که یک کرد ببینه یک ترک یه چیز عجیب و غریب خطرناکی نیست، یک فارس همینطور، یک عرب همینجور، یک بقیه جاها بلوچ همه چی اونا هم همینجور، هرچی با هم دیگه بشین و پاشو داشته باشن بدون اینکه نتونن با هم دیگه حرف بزنن، ارتباط برقرار کنن، این به اصطلاح تکثر طلبی ها و پذیرایی فرهنگ های دیگه و یاد گرفتن فرهنگ های دیگه غنا پیدا میکنه. حالا در مورد فدرالیسم قومی، ببینید این تاریخچه‌شو برمیگرده به زمان استالین که خلق آذربایجان، خلق نمیدونم کردستان، این چیزایی که اون میخواست تیکه تیکه کرده بود، این به اصطلاح آسیای مرکزی رو با اون ترتیب سلطه داشت، ایران هم همچین برنامه‌هایی داشتن دیگه. خب بعد یه سری اومدن با واژگان جدید گفتن ملت کردستان، ملت آذربایجان. ملت تعریف خودشو داره، اون دولت ملتی که پذیرفته شده در فرهنگ بین المللی و مردم سالارانه اون یه چیز دیگه است. نمیشه گول جدایی طلبان رو خورد با واژه‌های اینطوری، ملت، نمیدونم قوم، حتی ملیت. ما همه ایرانی هستیم که در نقاط مختلف ایران زندگی میکنیم. همونطور که گفتم، حتی اونی که دیگه خیلی خیلی اصرار داره که من کرد خالص 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 هستم، دیگه الان یه وسایل پزشکی هست که میشه یه مقداری از به اصطلاح خونش و چیزو گرفت بده آزمایشگاه ببینی که واقعا از نظر ژنتیکی مال کجای دنیا هست، و میبینیم که اصلا دیگه معنی نداره که این بگه من عربم یا کردم یا ترکم یا چطور، اصلا بیمعنیه. خب پس یه چیزیه که قدرت فرموده است و قدرت لازم داره که تفرقه بیاندازه و حکومت بکنه. این چیزی جدیدی نیست که ما امروز کشف کرده باشیم. اگر که اتحاد، الان چیزی که اسرائیل میترسه این ایران بزرگه براش، قصه میخورن که بعد از جنگ جهانی ایران هم مثل بقیه جاهای دیگه منطقه تیکه پارش نکردن، مثل عثمانی و جاهای دیگه.
خب حالا خودش بعد از جنگ جهانی ایجاد شده، ولی حاضر نیست بقیه رو بپذیره.
بله، اونایی که اونو ایجاد کردن خط کش گذاشتن در منطقه، تو بشو کویت، تو بشو قطر، تو بشو فلان از این حرفا. به هر حال پس راجع به فدرالیسم قومی صحبت میکنیم. پس قوم، خلق، ملیت، ملت، اینا هیچ مفهومی نداره برای یک تیکه ای از کشور ما. ما همه یک ملتی، ملت ایران. خب ژنم که گفتم براتون، اونم به لحاظ علمی بابا قرن 21 دیگه، یه خود خجالتم خوب چیزی آخه.
خیلی من برنامه دیدم در مورد همین دی ان ای که آزمایش کرده بودن، بعضی ها ادعا کرده بودن در یک جلسه بود نشسته بودن و یک نفر ایستاده بود اونجا و میگفتش که دونه دونه نفر پرسید تو فکر کنی کجای هستی؟ اون گفت من مثلا که تو آلمانی هستی؟ من هلندی هستی؟ که میگفت من خیلی جای مختلف. بعد دی ان ای های اینا رو که وقتی که آزمایش کردن بعد بهشون گفتن اصلا خودشون متعجب بود درش وا مونده بود که اصلا اون که فهم کردن نبود و از جن های مختلف بودن اصلا.
بله من به هموطنانی که این برنامه رو ضبط شده نگاه میکنن همین 30 ثانیه یک دقیقه رو که الان صحبت شد و دوباره گوش کنید. تجربه علمی خیلی هم چیز گران قیمت، خیلی هم در دسترس هم هست. همین رو شما فرض بکنید به اون سرکرده جدای طلبا برید خونش آزمایش بکنید، معلوم نیست مال کجای دنیا میتونه باشه. خوبش هم همینه که این جنها بتونن با همدیگه در بیامیزن، از فرهنگ به اصطلاح همدیگه استفاده کنن، اون جدایی افراد تفرقه بیانداز و حکومت کن مال قدرت هاست. قدرت داخلی هم به این تخاصم ها دامن میزنه. در زمان شاه یک بعد از انقلاب یه سندی منتشر شده بود، من تو سایتم میتونید پیداش کنید، مبنی بر این که ساواک دستور داده بود به نقاط مختلف ایران که این به اصطلاح شوخی ها جوک های قومی رو، یه ترکه بود، یه رشدیه بود، یه فلان بود، اینا رو دامن بزنید، اینا رو زیاد بکنید در جامعه. در همون جامعه ایرانی قبل از انقلاب اونم یه قدرتی بود که میخواست تفرقه بندازه، تخاصم درست بکنه، دلخوری درست بکنه حداقلش و حکومت بکنه. خب حالا از فدرالیسم قومی گفتیم که پس این اصلا معنی نداره. اینو دوباره تکرار، البته خودشون هم رضایت دادن. اینو اتفاقا همین هفته پیش از یه کسی که سخت به فدرالیسم و کرد بودنش البته ملیت خودشون یکی دیگرشون پس داد. حالا بگذاریم، اونا از خلق شروع کردن به ملیت، به ملت، ملیت. اول میگفتن تجزیه، بعد دیدن نه این خیلی بده، گفتن جدایی، ما حق جدایی داریم، دیدن نه اینم واقعا خیلی زشته. یعنی خود
حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سرنوشت برای همه مردم اید.
دقیقاً. ولی اون وقت میاد میگه، میدونیم میگه حالا من اینجا یه پرانتز باز میکنم بعد ادامه میدم عرضمو، با همون یکی از رهبران بسیار وابسته در همین نیویورک صحبت داشتیم، میگفتش که ما فدرالیسم میخوایم. اون موقع قومی و جغرافیایی حرفا رو هم چیز نمی‌کردن، سفسطه نمی‌کردن. اون موقع فدرالیسم چجوریه؟ ما حق تعیین سرنوشت داریم. یعنی چطور؟ ما مجلس خودمون رو داریم، مجلس استان کردستان. خب مجلس ایشون داره میگه مجلس استان کردستان مال ایران فدرال رأی میده که جدا بشه از ایران. خب رأی داده دیگه، ما حق تعیین سرنوشت داریم، پس باید جدا بشیم. هیچ نمیگه که بقیه ایران هم حق دارن به این یک پارچگی، اون حق حاکمیت ملی، حق همبستگی و یک پارچگی و تمامیت ارضی مال همه ما به صورت مشترک و یکسان هست. من نمیتونم یه دست من بگه من دیگه میخوام از این بدن جدا بشم، نمیشه که. بقیه هم حق دارن به این عضو. در مورد اینم به همین ترتیب. پس این فدرالیسم با این تجربه، این مثال نمیزنم ها که ممکنه بگن این شکلی، گفت اون شخص به من که ما حق تعیین سرنوشت داریم، ما دچار به اصطلاح ظلم مضاعف شدیم و بایستی که این شوونیستا چطور از این لغتهایی که به کار میبرن، اون وقت حالا قوم و قومیت هم بد شده، میگن اتنیک، میگن بگیم قوم به ما توهینه. حالا یکی نیست بپرسه که خب شما
میشه برای
یه لقدار کنم برای این آخوندها که یه چیزایی رو به عربی میگن که گیج بکنن مردم ها. یکی نیست بپرسه آقا این ببخشید این اتنیک به فارسی میشه بگیم ما بفهمیم بالاخره یعنی چی؟ گیر میکنه. ولی این رو تونسته جا بندازه تو گفتمان اپوزیسیون. اپوزیسیون هم که دنبال اتحاده، توجه کردید، اینا رو به قول معروف زیر سیبیلی در میکنه، میگه بعدشون میاد، نگیم تمامیت ارضی، بعدشون میاد، بگیم یک پارچگی کشور، اینا بعدشون میاد، نگیم فدرالیسم، نه، اینا بعدشون میاد. حالا اینا بعد پرسید و من میپرسم جوابم نداره. اینا کیان؟ شما با منتخبین در یک انتخابات آزاد، با منتخبین مردم کردستان صحبت کردی که میگی اینا میگن، یا یه عده که ایران اینترنشنال و صدای امریکا و بی بی سی و من و تو باهاشون مصاحبه کرده، تو بر حسب حالا ایشالله اتفاق به اونا مربوط شدی، اونا رو تو میگی اینا؟ حتی اگر که مردم کردستان، مردم منطقه کردستان از اینا منزجر و متنفر باشن، تو باید یه بند تعظیم بکنی، نباده به ترنج قباشون بر بخوره بعدشون بیا. خب پس این از مسئله قومی که حول ژن و دین و باور و این حرفا نمیشه. میگن چی حالا اینا؟ بازم با تزویر میگه فدرالیسم جغرافیایی. خب حالا جغرافیایی، بسیار خب، جغرافیایی
که نمیشه.
حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. شما بسیار خوب، فدرالیسم جغرافیایی، حدود جغرافیای کردستان کجاست؟ حدود جغرافیای لرستان کجاست؟ حدود جغرافیای آذربایجان کجاست؟ حقوق جغرافیای الاهواز عربستان ایران به قول اونا کجاست؟ حالا من به شما تجربه عینیشم عرض میکنم. توی از این کنفرانس ها و به اصطلاح سمینار هایی که میذارن این کشورهایی مثل اسرائیل و اون به اصطلاح اتاق فکرهایی که یک اسم بسیار پرکبکبه و دبدبه دارن، پول فراوونم که از معلوم از کجا، از اسرائیل و CIA و این حرفا بهشون میرسه، این سمینار ها رو میذارن. اونی که اومده بود ملت آذربایجان رو نمایندگی میکرد به ادعای واهی خودش، با اونی که ادعا میکرد که نماینده، ادعای واهی میکرد که نمایندگی کردستان رو داره، اومده بودن تو این چیز تجدید، هر کسی هم یه پرچمی آورده بود برای خودش، اینا دعواشون شده بود که نه آقا این آذربایجان تو دیگه زیر اون آذربایجان آخه غربیه، تو چطور داری به هنوز نیامده به حریم آذربایجان داری تجاوز میکنی؟ اون یکی، اونی که اون کردستانیه میگه از بالای به اصطلاح شمال شرقی ایران شروع میشه، میاد شمال مرکزی، میره سمت مرکز، لرستانم در بر میگیره، بلکه اونورتر از زاگرس، میاد پایینتر، همچنین نوک پاشم تو آبهای گرم خلیج فارس باید باشه. خب اینو اونی که میگه من ژنم، ملتم، ملیتم، قومم عربه، میپذیره؟ نمیپذیره. اونی که میگه من ملتم، ملت آذر ترک هستم، ملت ژن آذربایجانی هستم، ترک هستم، اون میپذیره؟ نمیپذیره. خب طبیعی دعواشون میشه. حالا اینا تو جلساتی که کنترل شده است و خیلی هم مواظبن که نبادا مثلا یه پیار بدی، یک جلوه بدی تو رسانه ها پیدا کنه، اینجوری با هم دیگه دعواشون میشه. شما تصور بکنید که پس فردا ایران رو بکنن فدرال و قرار باشه که این فدرالیسم جغرافیایی رو خط و خطوطش رو بکشن، کمتر از جنگ داخلی میشه؟ فدرالیسم برای کشورهایی بد نیست، ولی برای ایران فعلی درست نیست. برای ایران فعلی درست نیست، به خاطر اینکه اینو با تأکید مؤکد میگم در رابطه با باورم بر این که سنترالیسم و مرکزگرایی بسیار بده، ولی از اون ور بام که نباید بیفتیم که ایران رو تیکه پاره بکنیم. خب سنترالیسم بسیار بده، ولی فدرالیسم، چه قومی که دیگه نمیگن، چه جغرافیایی که هنوز موندن توش که بالاخره جغرافیای ما کجاست هنوز میگن، اون متاسفانه به غیر از جنگ داخلی که کمال مطلوب قدرت هاست به خصوص اسرائیل، به غیر از جنگ داخلی برای ما ایرانیان فراهم نخواهد کرد. پس اتحاد بسیار خوبه، هرچه بیشتر حقوق رو کانون اتحاد و ائتلاف قرار دادن بسیار خوبه، چون حقوق هستن که ذاتی هن در من، شما، همگی، همه آدم ها، همه مکانی هستن، کردستان، آذربایجان، عرض شود که تهران، خراسان، همه چی، همه زمانی هستن، اینی که بگی زمان شاه اینجوری زمان فلان اینجوری، نه، و همه کسانی هستن. هیچ فرقی نمیکنه که من خودم رو فارس بدونم، من خودم رو ترک بدونم، من خودم رو کرد بدونم. اونی که باهاش به دنیا اومدم حقوق ذاتیمه، در ذاتمه، در نهادمه. اونو بذاریم وسط درست میشه. حالا اون هموطنی که الان داره حرفای ما رو میشنوه و ممنونم ازش که سوال کرد و بقیه هموطنانی که به این سوال رو پاسخش گوش دادن، خب حالا حقوق رو بذاریم وسط ائتلاف کنیم. حالا بشینیم ببینیم اپوزیسیون چجوری ائتلاف میکنن، یا این که نه، از خودمون شروع کنیم ائتلاف رو. نه، از خودمون شروع کنیم ائتلاف رو، کارهای حقوقی رو. ائتلاف چجوری از خودمون شروع کنیم؟ ما مردم تو ایران، توی محله، توی دانشگاه، توی محل کار، توی خانواده و فامیل و بستگان میتونیم 3 تا 4 تا 5 تا آدم رو پیدا بکنیم که هم فکر و هم نظر و هم سلیقه و هم سن و عرشبت که همکار و هم زبون که بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن هستن. غیر ممکنه نتونیم. این میشه اتحاد. هموطن عزیز، نشین عقب که اپوزیسیونی که برای تعریف کردم چه تالی فاسیدی از توش در میاد، اتحاد بالاخره بکنه یا نکنه. اونا نکنن بهتره، اگه قرار باشه که این بلاها رو بخوان سر ما بیارن. الان شما فرض بکنید که یه عده بخوان مثلا کنگره بسازن، بعد یه عده دیگه هم دارن کنگره درست میکنن، بدون اینکه اسم ببرم میگم، اسمم لازم نیست آورده بشه. بعد حالا نماینده های این دوتا کنگره میان با هم دیگه میخوان یه جلسه داشته باشن ببینن میتونن با هم دیگه همکاری کنن. یه کسی مثلا در گروهی که من هستم، من مخالفم دیگه، گفتم با شما، با فدرالیسم و جدایی طلبی، اصلا با خشونت مخالفم. یه کسی میگه نه، میگه اینا عده و عده دارن، من رفیقم با مهتدی، رفیقم با خالد عزیزی، رفیقم با فلان فلان، اینا رو هم به قول معروف خیلی افتخار میکنه بهش و اینا رو باید بیاریم به خاطر رفاقت ایشون. میگه ایشون نمایندگی داره، اینا نمایندگی دارن از مردم کردستان. من میگم ندارن. ممکن من اشتباه بکنم، ممکن اون اشتباه بکنه، ولی نه، من تحمیل میکنم به تو، نه تو تحمیل کن به من. تو که در همه گروه ها هستی، خب اون گروهی که براش مشکلی نیست که یه کسی جزء یک حزب مسلح خشونت گستر بوده، جدایی طلب، فدرالیست طلب بوده، خب همونجا کار بکن، به من تحمیل نکن. حالا جلسه مشترک میذاریم، یهو میبینیم که این آقا که رابطه ما بود مثلا، یا این خانم که رابطه ما بود، یه کسی رو که نماینده فلان حزب مثلا بلوچستانه یا کردستانه یا آذربایجانه که خشونت طلب هست، میاره تو جمع ما. من نمیخوام بغل دست یک همچی کسی بشینم برای مذاکره. احترامم بهش میذارم به عنوان یک انسان، حقوق بسیار مساوی داره با من، هیچ تبعیضی هم علیه اون ندارم، ولی راه و روشم این نیست. من میگم که موقعی که شد قرار شد کنگره تشکیل بشه، کنگره واقعی، اون وقت مردم قسمت‌های مختلف ایران حق انتخاب دارن. اگر که تو رأی آوردی، تو هم بیا تو کنگره، تو هم بیا تو مجلس مؤسسان، تو هم بیا قانون اساسی بنویس. اگر رأی نیاوردی، به زور هی خودتو نچپان توسط دوستات تو هر جایی که همه جا هستن. الان این کنگره ها یا تلاش هایی که واسه کنگره ها میشه، کنگره نیست، تلاش واسه همکاری. و میبینیم که وقتی که در حول و حوش محور حقوق نیست، به دعوا و مرافع و جدایی و این حرفا نمیتونه نکشه. توجه کردید؟ در نتیجه ائتلاف باید تو خود مردم باشه. این هسته های 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 8 نفر، 2 نفر با هم دیگه ائتلاف کنن، کار حقوقی بکنن. چه کار حقوقی مثلا؟ آخه چی کار بکنیم؟ حقوق چیه؟ حالا یه چیزی رو ما داریم با رسانه کار میکنیم، یه چیزی رو راجبش صحبت میکنیم، حق اطلاع، حق آگاهی. شما هموطن عزیز که مخاطب من، کوشا باش در احقاق حق اطلاع یابی. الان نشستی اینجا داری گوش میدی به من، میتونی بری یه کاری دیگه ای بکنی، وقت گذاشتی داری گوش میدی، دستت هم درد نکنه، دلت میسوزه واسه وطنت و هموطنات. ولی اطلاع رسانی هم بکن. همینطور که داری در احقاق حق اطلاع یابی خودت کوشا هستی، در احقاق حق اطلاع رسانی هم کوشا باش. اون چیزی که یونسکو با سوادی تعریف میکنه در قرن 21 اطلاع یابی و اطلاع رسانیه. استفاده از رسانه ها برای اطلاع یابی، اطلاع استفاده از رسانه ها برای اطلاع آگاهی رسانیه. اگه این کار نکنی بی سوادی. 1000 تا کتاب خونده باشی، 50,000 تا دکترا و لیسانس و فوق لیسانس هم داشته باشی، بر اساس تعریف سازمان ملل بی سوادی. خب حالا این هسته ها تشکیل میشه به صورت نه هرمی از بالا به پایین و قدرت فرموده، به صورت افقی. اون وقت این هسته ها همدیگر رو پیدا میکنن در کار حقوقی، همدیگر رو پیدا میکنن، به همدیگه متحدتر میشن. اون وقت این مثلا 10 تا هسته‌ای که توی مثلا یه روستای کوچیک هست، 10 تا روستای دیگه بغلشون، اینا از خودشون یک نماینده هایی رو درست میکنن، پیدا میکنن، انتخاب میکنن و اینا میان به همدیگه به اصطلاح همکاری میکنن، یه اتحاد دیگر رو درست میکنن. چند تا روستا، چند تا شهر، چند تا شهرستان، چند تا استان، همینجور هرم درست میشه. منتها نه هرم قدرت فرموده از بالا به پایین، هرم مردم سالار از پایین به بالا. خب حالا این کارو کردیم ما؟ کردیم ما. من نه، ما یعنی نه من، ما یعنی مردم ایران. ما این کارو کردیم ولی به اندازه کافی نکردیم. همین که الان این رژیم نمیتونه سرکوب‌های دهه 1360 رو بر ما داشته باشه، نمیتونه یک لاجوردی و خلخالی و حتی سعید مرتضوی خلق بکنه، به خاطر این فعالیت‌ها و ائتلاف‌های هسته‌های مردم سالار بوده. حتما لازم نیست بنویسیم قانون اساسی بنویسیم، واسه دستورالعمل بنویسیم. همین گفتگوهای خودمونی تو مهمونی ها، محل کار، دانشگاه، تو اتوبوس فلان، اینا میشه همکار. از این بیشتر نیست. دلسوزیه به ساختن سرنوشت خوب و خوبتر و هی بیشتر مشارکت کردن، بیشتر مشارکت کردن، بیشتر مشارکت کردن. اون وقت اون میشه یک جامعه‌ای که راضی از خودش، خوشحاله با خودش. اون وقت در این رده‌بندی‌هایی که در دنیا انجام میشه هر سال، ایران نمیشه رده دوم سوم، از آخر همیشه. ما چیمون کمه از مردم فنلاند؟ یک تجربه دوباره تکرار میکنم، یک تحقیقی که شد، چیزی که مشترک بود بین همه محققان که جامعه فنلاند رو میگم، بخاطر اینکه امسال برای بار 7 شد خوشحالترین و خوشوقت‌ترین مردم دنیا، 7 در سال، درست شد؟ خب حالا اینا چی بود مشترک تحقیقات؟ که اینا مردمش زحمت میکشن برای مردم سالاری، نمیشینن عقب که اپوزیسیون برن اتحاد بکنن، شورا درست بکنن، سعی میکنن این کارا رو شورایی از پایین به بالا مدیریت بکنن. خب الانه واسه اینه که یک دولتی داشته باشیم که مستقیم باشه، الان وسایلش نیست، جامعه ها اینقدر پیچیده است که نمیتونه بدون انتخابات باشه، ولی این انتخابات اگر که مردم سالار نباشن، یکی میاد اون بالا میشینه ولکن معامله نیست. بهترین شخصی را هم که شما انتخاب بکنید در اون بالا، اگه بشینید عقب که جامعه سیاسی برای شما یه کاری بکنه، جامعه مدنی سرش یه کلاه گشادتر از پهلوی، بسیار گشادتر از خمینی و خامنه‌ای هم خواهد رفت.